الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرغی و باعث الفرانس بحث عام خاص جلسه 542 سه‌شنبه مورخه 3/12/95.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در پایان این مبحث مرحوم آخوند به نکته کلامی اشاره می کنند که جمعی از اعلام هم بعد از ایشون مثل مرحوم نائینی مدرسه نجف و برخی دیگر از آقایان به این نکته می‌پردازند. ما هم به مناسبت بسیار مختصر به این نکته اشاره می‌کنیم و ملاحظه‌ای که یا ملاحظاتی که در کلام مرحوم آخوند هست باز مختصرم بهش میپردازی. پیش در آمد این بحث این است که یهودیان پس از بعثت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و قرار گرفتنشون در چالش جدی زوال و از بین رفتن، نظریه رو مطرح کرده بودن که این نظریه با کتاب تحریف شده ی آنها هم موافقتی نداشت و اون نظر این بود که دین یهود و احکام موجود در این دین دوام و استمرار داره، لذا نسخ این احکام اما شرعا و اما شرعا و عقلا محال است. وجه استحاله هم این بود که می گفتن اگر احکام این شریعت نسخ بشود مستلزم جهل باری تعالاست و جهل هم در ساحت او راه نداره، پس بنابراین احکام جعل شده برای شریعت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام محال است، مستمر است این احکام مجعوله و جعلش و نسخش محال است. وجهش این بود که می گفتن، حالا این توضیحات رو بنده عرض می کنم که احکام خداوند تابع مصلحت و مفسده در متعلق است، حکمی که در دین یهود جعل شده است ظاهرش هم استمراره، یعنی مصلحت مستمره داره. این که خداوند معاذ الله در وقت بعثت نبی گرامی اسلام بفهمد که این حکم جعل شده مصلحت نداشته است مستلزم دو تا محذوره، یکی در تکوینیات و متعلق احکام ذات مقدس هم عالم به این تکوینیات نیست، تا دیروز فکر میکرده این شی مصلحت داره، حالا میفهمه نه خیر مفسده داره. این مستلزم بدا هست، ظهور بعد از خفا برای خداوند در تکوینیات، و این استحاله داره. و هاکذا مستلزم جهل در امور تشریعی است، تا دیروز فکر میکرده این حکم مطلوبه انشا کرده، امروز رفعش میکنه حکم دیگه جهل میکنه. نسخ در تشریعیات مستلزم جهل ذات باریست، لذا یهود می گفتن نسخ احکام دین ما ممتنع است، چون بدا بر خداوند ممتنع است. یعنی در تکوینیات خداوند ظهور بعد الخفا نداره، لذا تکوینیات رو که بدانه میدونه این شی مصلحت داره الالعبد دیگه، تغییر نمیده. اهل سنت برای پاسخ از این اشکال مطلبی دارن که خلاصش اینه نسخ در احکام مستلزم بدا در تکوینیات نیست، اینا ربطی به هم نداره. نسخ معناش دفع الحکم است من الاول، خداوند از اون لحظه ای که احکام دین موسی را جعل کرد، اینا دائم که جعل نکرد، اینا موقت جعل شده. نهایت خداوند در هر حکمی نفرمودی موقتیه، حکم جعل شد، خداوندم از اول میدونست موقت جعل شده است، لذا وقتی عمدش رسید اخبار کرد به انتفاع حکم. ولی بدا در امور تکوینی محال است و نسخ مستلزم بدا نیست. خب تا اینجا حتی حرف این اهل سنت رو ما قبول داریم فی الجمله، درست هم از قسمتی از مطالبشون که توضیح میدیم. به مناسبت این بحث علمای اهل سنت در کتب عقائد و تفسیری و کتب اصولیشون حمله بسیار شدیدی رو به شیعه شروع کردن که شاید یکی از مطالبی که بسیار در نزد اینها شیوع داره همین حمله ایست که اینجا مطرح میکنن، که خلاصه اش اینه، میگوین شیعه قائل است نسخ در احکام جایز است چون بدا بر خداوند جایز است. یعنی معاذ الله تصریح میکنن به این معنا که شیعه قائل است در تکوینیات خداوند ظهور بعد الخفا داره، علم بعد الجهل داره، سری امور تکوینیه رو نمیدانست یه جوری قضاوت میکرد، بعدا معاذ الله فهمید یه جور دیگه قضاوت میکنه. لذا ببینید بدین شکل هم حمله رو شروع میکنن، میگوین مثلا البحر المحیط فی اصول الفقه جلد چهارم صفحه 70 رو ببینید، مطالبی میگه، میگه به نظر ما نسخ در احکام مستلزم بدا در تکوینیات نیست خلافاً لرافضت و الیهود، برخلاف رافضه و یهودیا. و چطور؟ میگه یهود و رافضه بین نسخ و بدا تسویه قائلن، میگن اینا یه حکم داره، فرقشون اینه، یهودیا میگن نسخ بر خداوند محال است چون بدا محال است، ولی رافضه میگن یجوز و نسخ علی، نسخ در احکام بر خدا جایزه چون بدا بر خدا جایز است. بعدم میگه کلاهما کفرون یا بلکلو کفرون و ثانی اغلظ، هر دو کفره، هم حرف یهودی ها کفره که میگن نسخ بر خدا جایز نیست، نسخ در احکام، پس دین موسی مستمره، این کفره. شیعه هم که میگه نسخ جایزه پس بدا هم بر خدا جایزه، اینم کفره و ثانی اغلب، چون حداقل یهودی ها نسبت جهل به خدا نمیدن دیگه، ولی شیعه ها و رافضه نسبت جهل به خدا میدن، لذا این میشه اغلب، این کفر شدیدتر است. دیگه ببینید فخر رازی رو در تفسیر کبیر ذیل آیه کریمه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب که اونجا مطرح میکنه در کمال بی انصافی، او که شاگرد حمسی رازیه، او که خوب عقاید شیعه رو بهش توجه داره، میفهمه بدایی که شیعه میگه یعنی چه و مطلبی است که هر متشرعی باید او رو قبول کنه، هر سنی باید او بدایی رو که شیعه میگه قبول کنه، بدا به این معنا نیست، با اینکه میفهمه، ولی اونجا تصریح میکنه ذیل آیه کریمه آقای فخر رازی که شیعه قائلن که بر خداوند بدا جایز است و ذات مقدس حق چیزی رو عالم میشه بعدن، اول نمیدونه بعدن عالم میشه، این ظهور بعد از خفاه، بعدم میگه این ظهور بعد الخفا بر خداوند محاله، ولی رافضه قائل به این معنا هستن. دکتر غفاری هم در دو تا کتابش به این بحث مفصل میپردازه، یکی اصول و شیعت الاثنا عشریه عرض و نقد، و قبل از او در کتاب مسئلت و تقریب بین شیعه و اهل سنه، اونجا هم تصریح میکنه که شیعه قائل به بدای به این معناست و این بدا کفر است، و باز همین حرفاشونه اونجا تکرار میکنه. عرض کنم که بعضی دیگه خیلی اینجا که میرسه دیگه، این عرض کنم بغدادیه در اون فرقش میگه ما رأینا ولا سمعنا به نوع من الكفر الا وجدنا منه شعبتن فی مذهب روافض، هر کفری هر جا دیدیم یه شعبش هم تو رافضی ها دیدیم، یه شعبه رافضی ها غالب و کفر. حالا ببینید اینا وقتی در دسترس در مرعا و منظر چهار تا جوان متعصب سنی قرار میگیره، یعنی آقا شما با کسانی باید بجنگید که همه کفر رو جمع کردن بین خودشون، او قربتن الالله بمبم به خودش میبنده، به قصد قربت میاد وارد صحنه میشه، شیعه رو میکشه، اگرم اون کمربند انفجاریش منفجر نمیشه گریه میکنه که من شب میخواستم برم در بهش کنار پیغمبر غذا بخورم، نشده بالاخره ناراحته. چرا همین انتصابهاییست که بالاخره مطرح میکنه. خب حالا اینجا دقت کنید، به مناسبت نسخ مرحوم آخوند و آقایان وارد شدن بدا که عند الشیعه و در روایات اهل بیت مطرح است، آقایون معنا میکنند و توضیح میدن تا دیگرانم متوجه بشن این بدایی رو که شیعه بهش معتقده یعنی چه و آیا جزء معتقدات مسلم اسلامی است یا نه بدایی معنایی است که آقایون قائلن. خب ما دو سه نکته رو اشاره میکنیم سربسته معنا میکنیم، بعدم اشاره به کلام مرحوم آخوند داریم. نکته اول، خیلی دیگه وارد بحث تفصیلی نمیتونیم بشیم، خب یه بحث چندین روزه واقعا که باید بحث لطیفی هم هست، ولی دیگه حالا کلیات چه اشاره میکنیم، حتما دوستان سابقه هم دارن، بازم مطالعه میکنن بیشتر و بحث رو دیگه مستوفا خودشون کار میکنه. نکته اول، علمای شیعه در مباحث کلامی و عقیدتی و توضیحاتی اتفاق نظرشون رو اثبات میکنن که شیعه معتقد است ذات مقدس حق عالم به همه حوادث است، حوادث گذشته، حوادث حاضر، حوادث آینده، ولا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. لذا به حکم دلالت قرآن، سنت اهل بیت و ادله عقلیه، شیعه معتقد است در ذات مقدس حق ظهور بعد الخفا، علم بعد الجهل محال است. دیگه هم آیات قرآن رو خودتون ببینید که ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله بكل شيء عليم. روايات رو ببینید، امام کاظم ان الله لم يزل عالما بالاشياء قبل ان يخلق الاشياء كعلمه بالاشياء بعدما خلق. خطب نهج البلاغه رو ببینید به چه دقتی این نکته بیان شده است. لا يعزب عنه عدد قطر الماء، تعداد قطره‌های آب، لا یعزب عن علم الله، ولا نجوم السماء، ولا دبیب النحل على الصفا یعلم ساقط الاوراق و خفی طرف الاحداق. این معتقد شیعه است که حتی خفی طرف الاحداق، خداوند میداند قبل از تکون این مسئله که گوشه چشم فلان موجود در فلان لحظه آرام حرکت میکنه. این معتقد شیعه است. عن علم الله لا یعزب شیئون من الحوادث. ادله چی؟ اینم جای خودش بحث میکنن، این جای خودش بحث توضیح هم میدن. همه این شبهات مطرح شده بالاخره، نه سالبه به انتفاع موضوع هم نیست، توضیح هم میدن جای خودش. ادله عقلی هم مفصل اقامه میکنن علمای علم کلام بر این مسئله، که باز در جای خودش مراجعه کنید اونا بررسی میکنن. اگر ظهور بعد از خفا رو نسبت به ذات مقدس حق قائل بشیم، یعنی خداوند محل حوادث تغییر و تبدل، مستلزم ترکیب و حدوثه، بحثایی که هر کدام بحث میخواد در جای خودش و نمیخوایم وارد اینا بشیم، به عنوان یک اصل مسلم به این مسئله شیعه معتقد است. حالا دقت کنید نکته دوم، من جانب آخر ما روایات و آیات قرآن که عند الفریقین اثبات شده است داریم که ذات مقدس حق لم یفرغ من امر الخلق و الایجاد و تدبیر. به عبارت اخرى، با این عبارت من بیان می کنم که مسیر بندگان مسیر ثابت و بدون تغییری نیست، بلکه از روایات و آیات استفاده می کنیم که انسانها با افعال و اعمال حسنه می توانند سبب تغییر مسیر رو برای خودشون فراهم کنند. صدقه، احسان، صله رحم، بر والدین، استغفار، شکر نعمت، این گونه اعمال روایات متواتره و معتمد عند الفریقین میگه میتونه موجب تغییر مسیر یک انسان و یه امت رو فراهم کنه. زیادی ارزاق، زیادی امطار، زیادی اعمار، اینا در روایات بستگی به یک اعمال حسنه‌ای پیدا میکنه. چنان که یک اعمال سیئی موجب تغییر مسیر میشه، سوء خلق، قطع رحم، عقوق والدین، کفران نعمت، موجب تغییر مسیر میشه. هم آیات قرآن رو در این زمینه ببینید، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. و روایات مختلفی که صدقه تدفع میده السوء، صدقه تدفع 70 نوعا من البلاء، دعا و آثار دعا رو ببینید. لذا این نکته رو دقت کنید، قرآن از یهود چنین نقل میکند که یهود معتقد است ید الله مغلوله، خداوند یه تدبیری رو در اول ایجاد کرده است، دستاش بسته است و دیگه این تدبیر در تکوین و تشریع استمرار داره. هیچ کس در تکوین، هیچ انسانی نمیتونه خلاف او تدبیر عمل کنه. ذات مقدس حقم ید الله مغلوله. قرآن میگه غلت ایدیه لعنو بما قالو بل یداه مبسوطتان. خب اینم نکته دوم. پس بنابراین این که تغییر مسیر برای انسانها با اعمال صالحه و طالحه میسر است، این نکته هم امریست که روایات و آیات برش دلالت می. حالا نکته سوم رو برسیم، اینا رو فعلا نتیجه ای نگیرید تا این نکات رو بیان کنیم. همینجا من نکته ای رو اشاره بکنم که عرض کنم یکی از آقایان نقل میکرد که یک فرد مطلعی بود، یک بازاری خیلی متدینی، فوت کرد تهران، میگفت یکی از دوستان ما، یک از فرماندهان بزرگ ارتش در زمان رژیم بود و پرونده ها در یک در حفاظت اطلاعات اینا پرونده ها دست او بود. یه پرونده ای رو مافوقاش خواستن رفت و گشت و این پرونده رو بعد دیدی پرونده نیست، رفت و آمد و خلاصه اینو متهم کردن که این پرونده وجود نداره، این پرونده رو تو هر کار از کردی، پرونده بسیار حساسیست و وضع محرجی برش درست شد. اشاره کردن برو پیش فلانی یک آقایی در تهران و خلاصه رفت و با تضرع گفت که مشکلی برام پیش آمده. گفت تو قطع رحمی تو زندگی کردی، برو. بعد به مرتبه متوجه شد شوهر خواهرش از دنیا رفته، اختلاف پیدا کردن، مدت هاست از این خواهر خبر نگرفت، رفت در خونش رو در زد و آمدند و خلاصه گریه کردن. ما بیچاره این تو از ما خبر گفت بله منی که 2 سال دیگه رفلت و عذرخواهی و فردا آمد دید پرونده سر جاش. حالا بالاخره من نمیخوام بگم حالا این خضیه، ولی خب انبوه موارد این روایات بر این نکته دلالت میکنه که بالاخره اعمال حسنه در زندگی انسان تأثیر داره، اعمال سیئه هم در زندگانی انسان تأثیر داره و عمل عکس العمل داره بالاخره. این هم نکته دوم مسلم. حالا یکی دو نکته دیگه اضافه کنیم نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Allah'a emanet olun.